یوز خاص و عام پنجره روشن مقدم می شود. تقریبا کلمات بزرگان نسبت به این مطلب اتفاق نظر دارند. محکم متشابه که چی؟ همون فرمایش که آقای سعد داشت، حالا اونم داره اثنا عرض میکنه، حالا به مناسبه البته از خود کلام مرحوم شیخ در یک قسمتی از همین بحثی که مطرح خواهیم کرد، ایشون مسئله دوران بین این که آیا خاص را بر عام مقدم کنیم یا عام را بر خاص در اینجا ذکر می کنند و می فرمایند باید به سراغ مرجحات، یعنی از کلام شیخ استفاده می شود در بعضی از اقسام تقابل خاص و عام. ما ممکن است که عام را به خاطر وجود یک مرجع مقدم بکنیم بر خاص، ولو این که تو کلماتشون می فرماین لن نجه ولا نجه موردی را که فقها و اصولیین عام را بر خاص مقدم کرده باشند، که حالا این رو بررسی خواهیم کرد در کلامیشون. اجمالا در تقدیم خاص بر عام اتفاق نظره، منتها بحث در این است که وجه تقدیم خاص بر عام چیه. این بحث مهمیه. ما عبارات شیخ رو در رسائل باید مورد توجه قرار بدیم. مرحوم محقق نائینی اهل الله مقام الشریف اصلا در این بحث یه مقداری به صدد شرح عبارات شیخ برآمدن، که من در فوائد الاصول یادم نمیاد که اینطور مرحوم نائینی به میدان عبارات شیخ آمده باشن. می‌فرمان شیخ در اینجا عباراتی داره، این عبارات حالا برای عده‌ای از اعلام و بزرگان مقصود شیخ کاملا روشن نیست و می‌فرمان باید با خودمون توضیح بدیم و روشن بکنیم مقصود شیخ رو. حالا ما اول یک اجمالی رو خودمون از عبارات شیخ در رسائل بیان می‌کنیم و بعد میریم سراغ کلام نائینی و بعد سراغ کلام مرحوم اصفهانی، که مرحوم اصفهانی هم اینجا متعرض نظر شیخ شده. خیلی خلاصه و پوستنده نظر شیخ رو بیان کردن. ایراداتی که دیگران به شیخ وارد کردن، اون ایرادات رو ذکر میکنن و رد میکنن و خودشون یک مناقشاتی رو وارد میکنن. پس ما عبارات شیخ در بحث تعادل و تراجی در علت تقدیم خاص بر عام رو اول بررسی میکنیم، توضیحات یا نکاتی که نائینی داره اون رو میگیم، اشکالاتی که نائینی داره میگیم، بعد مطالب مرحوم اصفهانی، بعد میام سراغ فرمایش امام ببینیم امام مطلب اضافه ای دارن یا خیر. از آقایون کی رسائل رو امروز پیش مطالعه کرده؟ بله خیلی احسن. ببینید مرحوم شیخ قدس سره در رسائل اول این دو تا این مطلب رو دارن، می فرماین ثم الخاص ان کان قطعیم تعینت هر عموم العام، اگر خاص قطعی باشه، اینجا متعین است که ما عموم در عام را کنار بگذاریم. و امکان ظنیاً، اما اگر خاص ظنی شد، فدار الامر بین طرحی و طرح العموم، امر بین این که ما خاص رو ترک کنیم یا عام رو ترک کنیم، و یسلو کل منهما لرفع الید به مضمونهی علا تقدیر مطابقته للواقع عن الاخر فلا بد من الترجیح. میگن اگر خاص ظنی شد، هم عام میتواند قرینه شود برای رفع ید از خاص، و هم خاص میتونه قرینه شود برای رفع ید از عام. اینجا باید بریم سراغ مرجحات. پس ببینید، این اولین مطلب شیخه. میفرمان خاص اگر قطعی شد، حتما عموم عام رو کنار میزنه. اگر ظنی شد، دورانی میشه. دورانی یعنی ببینیم هر کدوم مرجح داشت، ما همون مرجح رو اختیار میکنیم. خب ببینید، اینجا دیگه حرف از این که قطعی و ظنی از چه جهت، مرحوم شیخ در این قسمت از عبارت نفرموده که خب امکان قطعیان، قطعیان از چه جهت؟ بله؟ فقط دلالی؟ خب میدونم امکان قطعیان یعنی قطعیاً دلالتاً اهم از این که سندش قطعی باشه یا نباشه. نه قطعی، نه اعتبار نمیگم. ببینید، حالا دقت کنید. پس ببینید، در این قسمت اول شیخ حرفی از این جهت نمیزنه. اینا رو داشته باشید تا من عرض کنم اونی که میخوام بگم. بله؟ نه، نمیخواییم، ولی میخواییم صورش برمکنه. حالا ازده بدید. بعد مرحوم شیخ میان میفرمایند که همانطوری که قانون حکومت و حروب در اصول عملیه جریان داره، در اصول لفظیه مثل اصالت العموم، اصالت الحقیقت، اصالت الظهور هم جریان داره. اینجا باز اینطور میگن، میفرماید خاص اگر قطعی باشد، بر عام ورود پیدا می کند، بر اصالت العموم در عام ورود پیدا می کند. میفرماید خاص اگر قطعی شد، این همانطوری که یک دلیل قطعی در مقابل اصل عملی، شما میگید دلیل قطعی در مقابل اصل عملی چی داره؟ ورود داره، چون دلیل قطعی میاد شک را وجدانن از بین میبره. دلیل قطعی بر اصل عملی ورود داره، اگر خاص قطعی شد، بر اصالت العموم عام ورود داره. اما اگر ظنی شد، میفرمایند بر اصالت العموم عام حکومت داره. اینجا باز تعبیرشون این است که لأن معنا حجیت ظن جعل و احتمال مخالفت معدا للواقع به منزلت العدم. تعلیلی که اینجا میارن، مسئله رو میبرن روی دلیل خاص، یعنی سند خاص. سند خاص دلیل حجیت داره. دلیل حجیت خبر واحد میاد میگه این احتمال مخالفت معدا و واقع رو شما کل عدم بگیم. تعریفی که اینجا مرحوم شیخ میاره و مسئله حکومت رو مطرح میکنه به اعتبار سند مطرح میکنه، یعنی ما بودیم قسمت قبل، یعنی قبل از این تعلیم ایشون میگه اگر خواست زنی شد بریم دلالت، زنی و دلالت ممکنه یه چیز قبلی و سند باشه مثل قرآن، اما زنی و دلاله باشه. ولی تعلیلی که شکل اینجا اقامه می کنه مثلا من روی سند، این هم قسمت دوم اینا رو داشته باشید. پس ببینید در قسمت اول شیخ فرمود امکان الخاص و قطعیان تعین طرح الان و امکان ظنیان تعارض واقع میشه. میریم سراغ مرجعها، بحثی از حکومت و ورود نزد. در اینجا تقریبا یه مقدار عدول از اونه، میگن امکان خاص و قطعیان خاص بر اصالت العموم عام ورود دارد و امکان ظنیان این حکومت دارد. اونجا فرمود امکان ظنیان تعارض می شود و بعد از تعارض می رو سراغ مرجعات، اینجا فرمود امکان ظنیان حکومت دارد و تعلیلی که در اینجا آوردن مربوط به سنده. چی فرمود آقای در باقیه؟ قبول دارید عبارت شیخ میگه لعنن معنا حجیت زن، یعنی دلیل زنی و سند به چه دلیل حجت شده میدونن، ولی شیخ بحث اظهارات و ظهور نمیاره اینجا. دیگران ببینید یک جمله عرض بکنم، حالا میخواید توی اطراف مسئله فکر بکنید، تو کلمات ناینی دیگران میگن آقا یه خاص داریم یه عام داریم، اصالت و ظهور در خاص یعنی در دلالت خاص، بر اصالت و ظهور در دلالت عام حکومت داره، اصلا کاری هم به سند و این چیزا نداریم. ما دو تا دلیل معتبرن، چه قطعی چه ظنی، یکی قطعی یکی ظنی، اصالت و ظهور در خاص بر اصالت و ظهور در عام حکومت داره تمام میکنن میره. ولی حالا عرض کردم ما میخواییم عبارت شیخ رو درش دقت بکنیم. شیخ در این قسمت دوم پس مسئله ورود و حکومت رو مطرح کرد، اما میان سراغ قسمت سوم. در قسمت سوم میگویم ما ثبته که اگر ما خاص قطعی من جمیع الجهات، کلمه من جمیع الجهات داره میگه مدام جای خاص میگه نص، اگر یک نص قطعی من جمیع الجهات داشتیم بر آن ورود دارد، اما اگر ظنی فی الجمله شد حکومت داره. ایشون میفرماید که اگر نص قطعی من جمیع الجهات، یعنی قطعی جن سندن و دلالتن، ما باشیم این قسمت سوم عبارت شیخ خاص اگر من جمیع الجهات قطعی شد بر عام ورود داره، اما اگر ظنی فی الجمله، این ظنی فی الجمله دو مصداق داره، یا سند ظنی و دلالت قطعی یا سند قطعی و دلالت ظنی یا هر دو ظنی، سه فرض داره. سه فرض ما برای عبارت میتونیم ذکر بکنیم، ولی مثالی که زده به ظنی و سند زده، ولی ایشون میگه هر جا ظنی فی الجمله بود یا هر دو ظنی یا دلالت یا سند، سه صورت داره. بله؟ نه، خود یکی که قطعی نباشه، هر دو ظنی باشن. اگر ظنی فی الجمله باشه، اگر هر دو هم زنی شدن باز که جملهش که هر اونها بالاتر از اونم هست. اینجا حکومت داره منتها در این زنی فعل جمله ایشون یک احتمال ورودی هم میدن. میفرمان یحتمل ان یکون زن، یعنی زنی فعل جمله واردن، مثل اونجایی که شما قصد دارید بناهن علا کونه. اول من ورود رو ایشون اینطوری میگه، میگه اگر ما آمدیم گفتیم که حجیت ظواهر معلق است بر عدم تعبد به تخصیص، یعنی از اول دیم آقا اغلا میگن ظواهر مثل عام مثل اصالت الحقیقه اینا حجیتشون معلق است بر این که مخصص نیاد، در موضوعشون عدم ورود مخصص باشه. اگر این چنین شد بگیم خب با ورود خاص موضوع اون حجیت ظواهر از بین می رود و مسئله ورود مطرح می شه. بعد ها اینجا پس ببینید تا اینجا شیخ اهل الله مقامه الشریف سه مرحله آمدن جلو. یه مرحله اصلا بحث حکومت و ورود رو مطرح نکردن، فقط فرمان خاص اگه قطعی شد مقدمه، زمنی شد تعارضه. در مرحله دوم خاص اگه قطعی شد این حکومت ورود داره، اگه زمنی شد حکومت داره. بعد فرمودن در صورتی که زمنی هم باشه ما احتمال ورود رو میدیم، روی همه توضیح گرد شد. چی؟ قومه منشهش تعبده، یعنی ما قطع به کلام شارع داریم، قطع به کلام شارع، یعنی لولا این کلام شارع ما چنین قطعی رو پیدا نمی کردیم. میشه ورود دیگه. ببینید نه، تعبدش همینه، یعنی لولا شارع چنین چیزی رو نفرموده بود ما قطع پیدا نمی کردیم. در باب تخصص نیاز به بیان شارع هم نداره، در باب ورود باید بیانی از طرف شارع بیاد. نیاز نداره شارع بگه لا تکون الجهال، نه اگر آمد یه امر اضافیه او دیگه اصلا چیز مولوی نیست دیگه، او دیگه نداره عنوان مولوی رو. حالا ببینید از این سه مرحله رو دقت کنید، یه مرحله اسمی از حکومت و ورود نبود، یه مرحله حکومت و ورود رو گفت قطعی و زنی فقط، یه مرحله گفت قطعی من جمیع الجهات و زنی فی الجمله. فرمود خاص اگر قطعی من جمیع الجهات شد میشود ورود، اگر زنی فی الجمله شد میشه حکومت. و در این زنی فی الجمله مسئله ورود رو احتمال داد به اون بیانی که عرض کردیم. بعد میفرماید که چیاها در دوم نگفت من ایه جهتن، فرمود خاص اگر قطعی باشه ورود داره، نگفت قطعی من جمیع الجهات و بعد الجهات. در من قسمت سوم گفت باید من جمیع الجهات باشه، یعنی ما باشیم تا اینجا نظر نهایی شیخ همین قسمت سومه. یعنی شیخ میگه اگر خاص قطعی من جمیع الجهات شد ورود داره، اما اگر زنی فی الجمله شد حکومت داره. البته در اینجا احتمال ورود رو هم میدن. بعد مرحوم شیخ میفرماید اینی که ما تفصیل دادیم که خاص در چه صورت وارده در چه صورت حاکم، در صورتی است که ما مبنامون در باب اصالت و ظهور بگیم آقا اصالت و ظهور حجیتش از باب اصالت و عدم القرینه، مرجع اصالت و ظهور رو اصالت و عدم القرینه ما قرار بدیم. اگر این باشه بگیم خب آقا این قطعی من جمیع الجهات شد میشه ورود، من بعد الجهات زن میشد میشه حکومت. اما می‌فرمایند یه مبنای دومی در باب حجیت ظواهر وجود داره و اون این است که ما بگیم ظاهر از باب ظن نوعی حجته. بگیم آقا اینی که این لفظ ظهور در این معنا داره، بگیم نوع افرادی که این الفاظ رو میان اراده می کنن و استعمال می کنن همین معنای ظاهر رو اراده می کنن. نمیم بگیم آقا این لفظ ظهور دارد چون یه اصل عدم القرینه کنارش میخواییم بیاریم، یعنی در مبنای قبلی این بود که میگیم آقا یه لفظی یه کلامی در عموم ظهور داره، شک میکنیم آیا قرینه برخلاف مخصصی وجود دارد یا نه، اصل عدم القرینه است، با اصل عدم القرینه ما اصالت الظهور درست میکنیم. اما در این مبنای دوم دیگه نیازی به اصالت و عدم القرینه ما نداریم، میگیم حجیت اصالت و ظهور از باب افاده ظن نوعی است که نوعا متکلم از این کلام این معنا رو اراده میکنه. عبارت ایشون اینه: بناهن علا کونه من جهت زن نوعی الحاصل به ارادت الحقیقه من الغلبه و غیرها. حالا زن نوعی از کجا حاصل میشه؟ از راه غلبه. غالبا این معنا رو اراده میکنه. ایشون میگه اگر ما بیاییم اصالت و ظهور رو از باب زن نوعی خودجر قرار بدیم، دیگه همیشه خاص بر آن ورود داره ولو زنی هم باشه، دیگه نمیم تفصیل بدیم بین خاص قطعی و زنی، ولو زنی هم باشه ورود داره، برای که میگم آقا آن ظهور در عموم داره. یک، اصالت و ظهور در آن این مقید است. به چی مقید است؟ به این که ظن معتبر در خلاف نباشه. چرا؟ چون جامعه خودش از باب ظن نوعی حجته. ظن نوعی کجا به درد میخوره؟ جایی که ظن معتبر در خلاف نباشه. وجود خاص میشه ظن معتبر در خلاف اون ظن نوعی، از موضوع حجیت اصالت و ظهور در عام از بین میره. وقتی موضوع حقیقتا از بین رفت، عنوان ورود رو پیدا میکنه. پس ببینید شیخ میفرماید ما رو مبنای حجیت اصالت و ظهور از باب اصالت و عدم القرینه باید تفصیل بدیم بین اونجایی که خاص قطعی است و اونجایی که ظنیه. اما روی مبنای ظن نوعی اگر ظن برخلاف بیاد، موضوع ظن نوعی از بین میره. وقتی موضوعش از بین رفت، مسئله ورود مطرح میشه. اون وقت مرحوم شیخ یک شاهدی رو اینجا اقامه میکنه. حالا وقتی ما کلمات مرحوم اصفهانی رو ببینیم در حاشیه و عرض میکنم کفایه در جلد در هم جلد آخر صفحه 283 به بعد، ببینید مرحوم اصفهانی میگه ولی شیخ نلالامت الانصاری ان اعتبار ظاهر امکان لعجل اصالت عدم القرینه فالنفس وارد تارت و حاکم اخرى. ببینید چقدر تسلط بر عبارت شیخ انصاری داشته. ایشون میگه شیخ میگه اگر حجیت ظواهر از باب اصالت و عدم القرینه باشه، باید بین خاص قطعی و ظنی تفصیل بدیم. خاص قطعی رو بگیم وارد، خاص ضمنی رو بگیم حاکم. و این کان لعجل افادته لزن نوعی، اگر از باب زن نوعی باشه، خاص همیشه ورود دارد بر عام، دیگه بین خاص قطعی و خاص ضمنی تفصیل داده نمیشه. خب بعد عرض میکنم که ببین، نه این که شیخ اول اونو گفت، سه مرحله داره، حالا اصفهانی قشنگ اون مرحله سوم رو عرض کرده به عنوان نظریه شیخ داره بیان میکنه، این رو بخوام عرض بکنم. ببین شیخ اینجا که میرسه سمرش اینجا فکر کنیم باز فکر کنیم ما حالا داریم کلام شیخ رو بیان میکنیم، ثمره بین حکومت و نکته خوبی رو شما میفرمایید. این بحث ممکن است که از نظر این که خب کجا حکومته کجا وروده ثمره نداشته باشه، اما اون مطلبی که اول دست عرض کردم، یعنی این رو به دست فقیه میده که لعل در بعضی از موارد نه حکومت باشد نه ورود باشه، ما مجبور بشیم بین عام و خاص چی قرار بدیم؟ تعارض قرار بدیم. اگر تعارض شد باید به سراغ چی؟ مرجعات باب تعارض. یه بحث حکومت و ورود نیست، ممکنه در اونجا یه مرجعی داشته باشیم عام را بر خاص مقدم بکنیم. ببینید عرض کردم بدون ممکنه کسی بیا آقای بحث حالا اینقدر عبارات شیخ رو مخواهید بگید، عبارات ناینی رو مخواهید بگید، اصفهانی رو مخواهید بگید، شما که خودتون اول دیگه خاص همه جا برای آن مقدمه، حالا حکومت مخواهد باشه، ورود مخواهد باشه، هرش مخواهد باشه، ثمرش در همین نکته ای بود که عرض کردن. خب احسن تو نکته خوبی رو اشاره کردی. حالا ببینید مرحومش اینجا که میرسن میفرمان ما شاهد میاریم، میفرمان شاهد این است که لم نجد ولا نجد موردن یقدم و فیه الام من حیث و هوه الالخاص، میفرمان ما هیچ کجا رو پیدا نکردیم آم من حیث و انه و آمون بر خاص مقدم بشود و این فرز کونهو از اول زنون المعتبره، ولو فرض کنیم خاص ضعیفترین زنون معتبر باشه. بله خب حالا هم نگم از کنم، مرحوم اصفهانی میگوید که شیخ شاهد بر این مبنای دوم داره میاره، این و شاهد و علا زاده، یعنی شاهد این که رو مبنای این که اصالت و ظهور از باب زن نوعی حجیت داره این مطلبه. بخواد بگه اصلا ما وقتی مراجعه میکنیم فقها ها اصولین هیچ کجا کسی رو نداریم آمن هیسونده و آمون رو بر خاص مقدم بکنه، همه جا خاص رو مقدم میکنن، پس معلوم میشه همه جا خاص رو بر آم چی میدونن؟ وارد میدونن. این وشاهدو مربوط به اینه. ولی ببینید مشکل چیه؟ مشکل یک استدراکیست که در آخر عبارت شیخ میفرماد نه نو فرز الخاص و ظاهرن خرج عن النفس، اگر خاص رو ما ظاهر قرار بدیم این دیگه از نفس خارج میشه، یعنی مسئله حکومت و ورود رو رو مبنای اصالت و عدم القرینه مطرح کرد، مسئله ورود را رو مبنای ظن نوعی مطرح کرد. این نعم یعنی روی همین فرض ظن نوعی ما اگر آمدیم گفتیم خاص ظاهره، خاص ظهور داره، و عنوان نقص رو نداره سارن من باب تعارض ظاهره و ربما یقدم الان و هازا نظیر و زن الاستصحاب علی القول به فانه لم یسمع مورد یقدم الاستصحاب علی الامارت معتبرت المخالفه فیکشف ان افادته للزن او اعتباره زنه النوعی مقید به عدم زن آخر علی خلافه. عرض کردم این عبارت آخر یه خود مسئله رو مشکل میکنه. ما بودیم اون عبارت اول شیخ فرمود الخاصو امکان زنیان این تعارض به وجود میاد. بعد اومد مسئله حکومت و ورود رو مطرح کرد که یک عدولی از اون مطلب قبله. بعد آمد یه تفصیل دیگه ای داد. بعد آمد رو دو تا مبنا مسئله رو تمام کرد. یعنی قبل از این نعم ما باشیم و قبل از نعم میگیم شیخ روی مبنای رجوع اصالت و ظهور و اصالت عدم القرینه تفصیل میده. یه جا میگه وارده، یه جا میگه حاکمه. رو مبنای رجوع اصالت و ظهور به زن نوعی همه جا میگه ورود داره، مسئله تمام میشه. حالا این نعم اولا آیا این استدراک از این زن نوعی فقط که ظاهر عبارتش همینه که رو همین مبنای زن نوعی بخواد استدراک بکنه، یا استدراک از حتی رو اصالت عدم القرینه است؟ بگیم آقا شیخ میگه یه جا ما دیگه مسئله تعارض رو مطرح میکنیم، اونجایی که خاص عنوان ظاهر رو دارد و قطعی و دلاله نیست ولو قطعی و سند باشه. ببینید در اونجایی که گفت زنیه فی الجمله، ما گفتیم آقا هر چیز زنی باشه کافیه در اینکه حکومت داشته باشه. بگیم آقا اون در باب اصالت و عدم القرینه است. اما در باب مسئله زن نوعی بیاییم بگیم که آقا اگر یک خاصی ظاهره و قطعی و دلاله نیست ولو قطعی و سند باشه، اینجا با آن تعارض پیدا میکنه. مسئله بیاییم مسئله تعارض ظاهره و باید بیاییم که کدوم مرجح داره، آن مرجح داره یا اینکه خاص مرجح داره. عرض کردم ای کاش این قسمت رو شیخ نفرموده بود. حالا شما رو همین زیر رو این استدراکی که مرحوم شیخ در زیر آورده، بعد میفرماید که این که ما در اینجا میگیم چه بسا ممکنه عام و خاص مقدم بشه، نظیر زن استصحاب علی القول به. اگر استصحاب رو قول قدما ما حجت بدونیم نه از باب اخبار، فَإِنَّهُ لَمْ يُسْمَعْ مَوْرِدٌ يُقَدَرْ این و هذا نظیر باز میخونه به خود اون عام و خاص. یعنی همونطوری که ما موردی نداریم عام مقدم بشه، موردی هم نداریم که استصحاب بر یک خبر واحدی که مخالف با استصحابه مقدم بشه. فَيَكْشِفُ عَنْ أَنَّ اِفَادَتَهُ لِلزَّنْ این که استصحاب مفید زنه یا اعتبارش از باب زن نوعیه، این موضوعا مقید است به عدم زنه برخلاف. پس ببینید این وحازا این ربطی به استدلال رو مرتبط به استدلال دیگه نکنه. وحازا نظیر و زن استصحاب این رو مربوط به همون شاهد بیارید. لم نجد ولا نجد موردن، این نعم مثل یک جمله توی پرانته برای شیخ بیان کرده. من تا عرض کردم چه چیزی بوده که شیخ رو اینجا آورده؟ دوباره خوب خراب کرد مطلب و شما میخواید عام و خاص رو از تعارض ظاهری خارج کنی با مسئله حکومت یا ورود. اما چطور اینجا دو مرتبه مسئله تعارض ظاهری رو مطرح کرد؟ چی میفرمایید؟
مثلا
چی میشه؟ اینم اشکالی که به کلمات مرحوم ناینی آمده انشاءالله میخونیم و مرحوم ناینی میگیم خب اونجایی که شما حالا اشکال روشن‌ترش اینه، اونجایی که شما میگید خاص حکومت بر عام داره، من فرق بین حکومت و تخصیصی حاضر مورد یه وقتی است که در بعضی از موارد میگید که آقا نتیجه حکومت تخصیصه، خیلی اما ما موردی رو الان داریم، خود شیخ داره بیان میکنه، میگه الخاص و انکان زنیان، این یکی و حجیت اصالت و ظهور از باب اصالت و عدم القرینه باشد، این دو، این خاص میشه چی؟ حاکم. خب میگه آقا اینجا این خاص که میشه حاکم، پس چرا از اول میشه بید مخصص پس بید حاکم؟ این فرقش این سوالیست که تو کلمات مرحوم ناینی آمده، باید حالا همین جواب رو الان عرض بکنم که دیگه این موکول به فردا نشه. ناینی این رو به عنوان یه توهمی در جلد چهار فواید آرون باید پیش مطالعه کنیم، از صفحه 715 تا 725 میگه فقط فرقشون اینه در جواب این توهم، میگه در باب حکومت اصطلاحی از اول تعارض وجود نداره، ناینی بین عام و خاص تعارض رو قبول میکنه، میگه تعارض هست منتها بعدن که ما میگیم مثلا اصالت و ظهور در خاص را بر اصالت و ظهور در عام مقدم میکنیم نتیجهش میشه حکومت، ولی یه تعارضی بین عام و خاص رو ایشون قبول میکنه. حالا این مطلب درسته یا نه ما درش تأمل داریم. پس به دوان شما عبارات شیخ روز ببینید، حتما این اصل مسئله اونجاست و کلام ناینی هم که آدرس رو عرض کردم، کلام مرحوم اصفهانی هم آدرس رو عرض کردم، جلد ششم حاشیه کفایه صفحه 283 به بعد انشاءالله فردا عرض میکنیم و صلی الله علیه و آله.